مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموز،
ساعت 14 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. بعد از ظهر سه شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر، دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه ما باشید با عنوان گفتاورد.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود، هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
کل
نبردی های سلام است از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، مسرورم از این که بار دیگر در قالب برنامه گفتاورد رادیو تهران توفیق خدمتگذاری برای شما عزیزان رو پیدا کردم. همپیمانی دولت‌های مرتجع عربی و در رأس اونها عربستان سعودی رنگ علنی به خودش گرفته. حمایت از گسترش شهرک‌های صهیونیستی یا صهیونیست نشین و بی‌اعتنایی به حقوق فلسطینیان و مصادیق فراوان دیگر گواه رنگ صهیونی مشی مرتجعین عربی است. ما در برنامه امروز گفتاور نگاهی خواهیم داشت به روابط پیدا و پنهان ریاض و رژیم صهیونیستی. کاش محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری هستن. حاج آقا سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز برنامه گفتاورد رادیو تهران عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. من تلمذ میکنم در مسئله شما. جناب بهاری، در گذشته ما شاهد بودیم که مرتجعین عربی خیلی احتیاط میکردن در مواجهه با موضوع اساسا اشغال فلسطین. احتیاط به این معنی که سعی نمی‌کردن موضع‌گیری‌های علنی داشته باشن نسبت به و علیه مقاومت اسلامی که در صدد آزادسازی کل فلسطین بود. تلاش می‌کردن موضع‌گیری‌ها آنچنان باشه که مقامات رژیم صهیونیستی رو خوشایند باشه و طرف گروه‌های مقاومت هم از حیث حمایت‌های معنوی و مادی نمی‌رفتن. مثلا می‌اومدن از حالا تشکیلات خودگردان حمایت می‌کردن، تشکیلاتی که اصلاً اساسش سازشه. الان دیگه اینجوری نیست. الان با کمال وقاحت میان و موضع‌گیری‌هاشون کاملاً در راستای آن چیزی است که صهیونیست‌ها روی اون تاکید دارن. این پرده دری در واقع و این وقاحت به چه دلیله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که رژیم صهیونیستی تشکیل شد و فلسطین غریبانه و مظلومانه اشغال شد، از همون روز خیانت بعضی از اعراب نقش اساسی درش داشت. شما حتی اگر برید جنگ های متفاوت بعد از این اشغال رو ببینید، نمونش جنگ شش روزه رمضان، خودش داره اینو نشون میده. همه کشورها حاضر به جنگ با رژیم صهیونیستی نشدند. از همان روز اینها خودباختگی خودشون رو نشان داده بودند. اما به دلیل اینکه با افکار عمومی مواجه بودند، مجبور بودند یک مقداری از خودشون ظاهرا مقاومت نشون بدن. اما هرچی که شما جلوتر میاید، میبینید که این رنگ میبازه. عملا آقای عرفات رو میبرند در پیمان اسلو، میشینن اونجا و جریان سازش رو رقم میزنن. سازمان آزادی بخش فلسطین تبدیل میشه به تشکیلات خودگردان و یواش یواش موقعی که اینها میان جلو به گروه های دیگه کلمات افراطی خطاب میکنن.
بله.
یواش یواش افراطی تبدیل میشه به گروه های متخاصم یواش یواش تبدیل میشه به تروریست، که شما میبینید لفظ تروریست علیه حزب الله لبنان، علیه حماس، از کی داره صادر میشه؟ از کشورهای داعیه آزادی فلسطین رو داشتند.
حالا جالبه اینا
پس حالا یه محوری ببخشید، یه محوری ما داریم میایم جلو دیگه. بله. این گونه ظرف این 60-70 سال گذشته آمدیم جلو. یه نکته رو هم باید اینجا ما دقت بکنیم. دشمن با یک حساب کتاب قوی اومده بود جلو، و من اگر بخوام اشاره بکنم باید بگم که تا یه مقداریم خوب اومده جلو. مثلا راننده یاسر عرفات جاسوس صهیونیستا بوده، کی؟ سال 1979، صحبت دیروز امروز نیست. تمام اطلاعات رو آروم آروم مخابره میکردن و کنترل کردن، یواش یواش رفتن به سمت اینکه حکومت‌ها را درش نفوذ کنن با عنوان بقا. به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه رفتن سراغ حسین اردنی، اون جنایت پیشه دورگرد. ببینید
بله،
اولین کسی که پیداش کردن حسین اردنی بود،
شاه اردن.
حسین اردنی اومد خودشو در اختیار اینها قرار داد به قیمت ماندن بر حکومت. گفتن آقا اگر چی نکنی ساقطت میکنیم. رفتن سراغ مبارک، گفتن اگر بناس بمانی باید این کار رو بکنی. لذا شما ببینید که بین رژیم صهیونیستی، اردن و مصر یک صلحنامه امضا میشه. اولین اتفاق از اینجا شروع میشه دیم.
بله.
یعنی نه در قالب مجموعه، ولی اولین کشورهایی که میان رسما و علنا سازش میکنن، که امام رحمت الله علیه به خاطر همین مسئله اصلا با مصر و اردن قطع رابطه کامل رو اعلام میکنه. ما الان هنوزم که هنوز با مصر ما اون ارتباطمون برقرار نشده. ماموریت آقای مبارک تا یه مدتی بود، دیدن که آقا دیگه وجهش تو منطقه و کشورش و حاشیه در از این گونه داره از بین میره، مبارک رو خودشون ورش داشتن. اما دستشون در رفت، اون بیداری اسلامی که تو منطقه رخ داده بود بازم اینا نفوذ کردن و اون بیداری رو دزدیدند
و تبلیغ به بهار عربی کردن.
بله. بعدش بله. با تبلیغات رسانه‌ای قویشون اومدن اینو دزدیدن. خب شما میدید یه آدمی مثل مرسی موقعی که اومده بود بر روی کار، مرحوم مرسی، خب شاید تنها رئیس جمهور منتخب واقعی مردم مصر بود. مردم مصر اخوان المسلمین رو قبول داشتن، اما یه بلایی به سر خودشون آوردن. همین آقای مرسی روزی که انتخاب شد به جای اینکه بیاد به محوریت مقاومت بپردازه، به محوریت بیداری اسلامی بپردازه، اصلا به محوریت تفکر اخوان المسلمین زمان عبدالناصر رو بپردازه، اومد رفت سراغ امریکا، سعودی ها از پشت بهش هم خنجر زدن.
اولین سفرش به سعودی بود دیگه.
از پشت بهش خنجر زدن. کیا باعث نابودی آقای مرسی شدن؟ همین سعودی ها و همین امریکایی ها. او رو از بالا به پایین کشیدن. اینها همونایی بودن که اگر یادتون باشه آقای مرسی در همین جنبش عدم تعهدهای تهران،
بله،
چه سخنرانی تندی هم علیه سوریه کرد و موضع گرفت. بعد اما شما چه اتفاقی می‌بینید؟ امروز بشار اسدی که تکیه کرد به مقاومت پابرجاست، اما از مرسی و معمر قذافی و دیگرانی که به امریکا معتمد شدن خبری نیست. اتفاقی که رخ داد امروز اینه که مصر رفت، اردن که یک کشور بیخیال دموکرات هست تو این وسط، یعنی کشوری است که مزبزبه، به هر شکلی که بخواد در بیاد در میاد، گاهی رنگ اخوان المسلمین به خودش میگیره، گاهی دلسوزی برای صهیونیست ها میکنه، گاهی دلسوزی برای فلسطینی ها میکنه. خب این مجموعه، این اتفاقی که رخ داد، یواش یواش اومدن مسیر رو به سمتی بردند که گفتن آقا حالا که نمیشه شما دائم در جنگ باشید، حالا اسرائیلی هم اومدن تو این وسط، بیایید با اینها شما زندگی بکنید. یه قسمتی که 1948 در از دست صهیونیست افتاده بوده و اونا خریدن، حالا اینطوری تعبیر میکنن، مال خودشون باشه، بقیه فلسطین باشه. با یک محوریت اینگونه شروع شد. بعضی از کشورها حتی آمدن مثل مغرب، مثل اریتره، چون اینا کشورهایی بودن که ریز بودن، زیاد مورد توجه نبودن، مثل سودان با اینکه بزرگ بود اما در مسئله امنیتی مربوط به فلسطین نقشی نداشت، ولی یواشاش ارتباطاتشون برقرار کردند. ارتباطات تجاری شروع شد. بعدش یه ارتباطات تجاری از کجا شروع شد؟ از امارات متحده عربی شروع شد بعد از قطر شروع شد، بعد بحرین وارد
ماجرا شد، شروع شد
بله. آروم آروم ببین خب اینا رو کی داشت هدایت میکرد؟ همه رو عربستان داشت هدایت میکرد، داشت کار آزمون و خطا انجام میداد که اگر یه موقعی جهان اسلام علیه شد سری خودش رو کله اینها بزنه.
پس شما جناب آقای بهاری میفرمایید فاصله گیری مرتجعین عربی از مردمشون و
فاصله گیری به یک دلیلا، ببین فاصله گیری که بود که هیچی، اینا اعتماد نداشتن که مردمشون اینها رو قبول دارن.
همین درسته. و بعد اینکه تلاش برای بقای خودشون
بر حکومت...
باعث شد که بله باعث شد ها. که هر روز ارتباطات خودشون رو با رژیم صهیونیستی بیشتر کنن تا به امروز که دیگه به صراحت دارن اتکای خودشون به رژیم صهیونیستی اعلام میکنن.
حالا دلیلش چیه؟ رژیم صهیونیستی با حمایت امریکا آمده بود مؤلفه های قدرت حاکمیتی کشورهای عربی رو دونه دونه ضعیف کرد. خب در مثلا صدامی رو بردن به اوج قدرت تو عراق رساندن که اگر کشوری بغل دستش تکون میخورد با مش میکوبید تو کلش، کویت رو اون بلا رو به سرش آورد. خب شما تصور بکنید همین قدرت بلا منازعه تو منطقه یه دفعه دیدن امریکا یا خودشون بودن کشتنش. چرا کشتنش کردن؟ خلاف خواسته های ما رفته جلو. بقیه کشورات حساب دستشون اومد، یه کشوری مثل عربستان ترسید، یه کشوری مثل مصر ترسید، لذا همینا حمایت کردن، همینا مهمات دادن، همینا پول گفتن آقا ما داریم میجنگیم، پول شما باید بدید. خب دادند و اومدن جلو، گفتن آقا حالا اگر میخواید امنیت شما به هم نریزه حواستون به اسرائیل باشه. حواستون به اسرائیل باشه چیه؟ شما تصور کنید هواپیماهای رژیم صهیونیستی میرفتن لبنان رو در جنگ 33 روزه بمباران کنن، سوختشو کی میداد؟ عربستان میداد. عربستان مجموعه سوخت اونها رو تامین میکرد.
العربیه چنان برخورد کرد رسانه سعودی که امروز بهش میگن العبریه.
جالب اینه در نماز جمعه در کشور مسلمان عربستان مسلمان ها برای شکست مسلمان ها دعا میکردند، یعنی برای نابودی حزب الله دعا میکردند، امام جمعه هاشون دعا میکردند. خب شما اخیرا من امام ابو یوسف امام جمعه مسجد ریاض، مسجد جامعه ریاض که از پست امام جمعهی رفته کنار، گفته که من از مجموعه شیعیان عذرخواهی میکنم، ما مجبور بودیم، بن سلطان ما رو مجبور میکرد دعا برای یهودیا بکنیم و لعن و نفرین برای حزب الله و شیعیان داشت.
یهودیان در واقع صهیونیست ها.
بله
بله،
که مجبور منظورشون اسرائیله.
بله.
و البته امام رحمت الله علیه تعبیری داره که میفرماد هر کی در اسرائیل زندگی میکنه خودش دشمنه.
دقیقاً.
ما هیچ فرقی قائل نیستیم برای اون کسی که مسلک یهودی یا صهیونیستی داره در داخل اسرائیل، حالا اونی که بیرونه بحثش جداست. لذا عربستان سعودی و مجموعه کشورهای بله. اقماری که در حاشیه امنیت عربستان بودن، امروز یه بلایی به سرشون اومده که رئیس جمهور امریکا از اونها به اسم گاو داره اسم میبره.
گاو شیرده. بله.
چرا؟ چون اینها امروز میدونن که میگن آقا اگر شما دو هفته ما نباشیم شما نابودید. نابودی از چه بابت؟ فکر کردید مثلا کشوری در منطقه مثلا مثل ایران اینها رو تهدید میکنه؟ نه، اصلا تهدید ما نیست.
بله.
کیه؟ تهدید ما نیست. اونها وحشتی در جانشون انداختن. دعوایی در بین شاهزاده های سعودی هست که شما محمد بن سلمان یه طوری خواست داره، پسران فهد یه طوری خواست دارن، پسران ملک عبدالله یه طوری خواست دارن. اصلا مجموعه شاهزاده های سعودی الان در یک جنگ قدرت عجیب و غریبی به سر میبرن. بنا بوده همه پسران در از فیصل به قدرت برسن، اما الان میدونید که سلمان اومده مسیر رو اصلا عوض کرده دیگه، محمد رو گذاشته به عنوان ولی عهد خودش، با اینکه برادراش هنوز هستن، باید برادراش به حکومت میرسیدن. علی ای حاله رژیم صهیونیستی آرام آرام ایتوری اومده جلو و در این جلو آمدن کار رو به جایی رسان که اقتصاد منطقه در از کشورهای عربی باهاش شروع کردن تجاری کار کردن. حالا که تجاری شد گفتن که خب آقا مشکلی نداره که ما حالا میخواییم صلح کنیم، میخواییم آرامشی داشته باشیم. هر روز هم یه بهانه ها یه اسم هایی مطرح شد که سعودی ها اومدن الان بقای خودشون رو در این میبینن که با رژیم صهیونیستی یک ارتباط منسجمی برقرار کنن و اونها اومدن براشون شیعه حراسی رو ورق زدن و ایران حراسی رو ورق زدن. حالا میخواید
ما یه فرصت کوتاه فرما بدیم بازگردیم بسه در واقع شیعه حراسی و ایران حراسی رو که به موازات هم داره دنبال میشه رو هدف بررسی قرار بدیم. عزیزان همچنان همراه ما باشید با برنامه گفتاور.
نقدی بر اندیشه های روز در آینه گفتاورد. گفتگو رفتاری است برای تفاهم در راهگذار گفتاورد. گفتاورد.
از ادب مجدد دارم به پیشگاه یکایی که شما شنوندگان گرامی، شما برنامه گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران. ما داریم درباره پیوند میان ریاض و رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم، چرایی این پیوند و پررنگ شدن این اتفاق. جناب آقای بهاری کارشناس محترم برنامه ما هستند. آقای بهاری، اشاره به این شد که حالا مرتجعین منطقه در رسونها رژیم سعودی داره تلاش میکنه ایران حراسی و شیعه حراسی رو قوت ببخشه در سطح منطقه و البته به عنوان یک استراتژی در کل جهان این اتفاق داره میفته. از طرف ایادی استکبار، از طرف رسانه های بلوک استکباری، بفرمایید که اونها امید به چه بستن؟ ایران حراسی چه تبعاتی داره، چه پیامدهایی داره، یا شیعه حراسی؟
ببینید، ما امروز به عنوان متولی و
ما یعنی کنن... ایران
بله؟
بله، جمهوری اسلامی،
جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی و اداره کننده معنوی محور مقاومت، این رو به اثبات رسانده که قطعاً و قطعاً با ایستادگی مجموعه زورگویان عالم به زانو در خواهند آمد و از بین خواهند رفت. استراتژی ما رو هم می‌دانند که امام رحمت الله علیه فرمود ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم
بله.
و سرمایه‌داری در جهان هستیم. فرمود جنگ ما جنگ عقیده‌ست و مرز و جغرافیا نمی‌شناسه. ما در صدد ببینید برافراشتن پرچم عدالت و پرچم دینداری در جهان هستیم. که یکی از مسائلی رو مطرح کرده بودن که من یادمه، من در یک همایشی بودم به نام همایش ادیان ابراهیمی در بندر عباس برگزار شد، کشورهای مختلفی بودن، من به عنوان سخنران
شیعه و سنی
بله.
حاضرین
شیعه ایام بله. نیمه شعبان بود، اونجا عرض کردم بودم که یکی از حراس‌هایی که دارن تو منطقه ورق میزنن، بالاخص از اردن شروع شد این بحث و تا رژیم صهیونیستی بهش دامن زد و سعودی ها در اصل به این آتش میدمیدن که شعلش برافروخته بشه، میگفتن ایران دنبال تشکیل هلال شیعیه. گفتم ما دنبال تشکیل هلال شیعی نیستیم، ما دنبال تشکیل بدر شیعه هستیم. یعنی چی؟ شیعه یعنی عدالت، یعنی امام عصر، یعنی ایجاد مساوات در بین مردم آزادیخواه جهان. ما دنبال این هستیم که حق به حقدار برسه، دنبال این نیستیم که بیایم منافعی رو برای خودمون ورق بزنیم، دنبال دلسوزی مجموعه جهان هستیم. اون چه که امروز داره ورق میخوره اینه و امروز سعودی ها بهش دارن دامن میزنن اینه که ما را به عنوان یک نیروی متخاصم تروریستی پرخطر دارن معرفی میکنن، اما غافل از این که مثلا ما 200 سال گذشته از جمهوری اسلامی ایران و از کشور ایران هیچ خطری رو نمیبینیم کسی رو تهدید کرده بود. ما اگر جنگی هم کردیم دفاع کردیم، جنگی انجام ندادیم
بله.
دفاع کردیم، تهاجمی نداشتیم به کسی. این یه نکته. نکته دوم این که امروز بقای رژیم های مرتجع، چرا شما میگید مرتجع؟ ارتجاع یعنی چی؟ یعنی کشورهای عقب مانده فکری جمود، کشورهایی که با عناد حتی به مردمشون، مردم بحرین مگه اون جوانها و عزیزانی که کشته میشن اینها کیان؟ مردم قطیف، مردم مظلوم و در اصل غریب شیعه کشور سعودی که الان غریبانه و مظلومانه، بچه 12-13 ساله رو حکم اعدام صادر کردن براش. چرا؟ برای اینکه در فضای مجازی این یک جمله ای رو راجع به شیعه در اصل منتشر کرده. ببینید انقدر ترس دارن، میدانن که اگر اون نیروی متراکم اسلامی و بیداری حقیقی تو منطقه رخ بده جایی برای اینها نیست و رژیم های صهیونیستی و امریکایی کاری کردن با اینها، چنین هراسی در دل اینها انداختن و اینها رو انقدر ضعیف کردن که اینها نمیتونن به مردمشون تکیه بکنن.
در واقع اینها از گفتمان انقلاب اسلامی، نه انقلاب اسلامی ایران، یعنی خاصه
اصلا از گفتمان ایران اسلامی وحشت دارن.
بله از همین وحشت دارن، چرا که این گفتمان باعث یک دگرگشت و دگرگونی میشه در ساحت‌ها و ساختارهای متفاوت از جمله ساختار سیاسی کشورهایی که
بله
مرتجعی عربی
اصلا نمیتونن اینو الان ببینید بله. الان شما در جهان موقعی که میگردید کجای جهان الان اداره کردن کشورها به این شکلی هست که تو این چند تا کشور عربی هست؟
در هیچ جای جهان.
ما در چند سال گذشته، در چند دهه گذشته احتیاج به مبارک رو توسط صهیونیست ها میبینیم دارن، حالا مبارک رو برمیدارن، سیسی رو میارن، سیسی همون کار رو داره پیگیری میکنه. موقعی که ایشون رو ببینید در، اما از سیسی دیگه درجه یک نیست، درجه پنجه، هیچ میدونی بهش نمیدن، پروگری هم بکنه میذارن تو کلش.
تا اونجایی کار میرسه که عربستان دو تا جزیره مصر رو میخواد بخره.
آفرین. بعد ما میایم این ور ببینیم که در عربستان یک پیرمرد در حال اغما رو بر قدرت نگه میداره،
دارای آلزایمر بعد.
بعد ولی از اون ور یه دونه جوان با غرور پر از شور و شر میارن در کنار او قرار میدن،
محمد،
که این بن سلمان با این تفکرات بیاد وارد بشه، کل کشورشو به هم بزنه، کل منطقه رو به هم بزنه،
خب
آشوب‌هایی رو ایجاد بکنه. و این نکته رو میخوام عرض بکنم، همه اینها رو هم که پیگیری بکنن دنبال اینن که رژیم صهیونیستی رو یه قدرتی بهش بدن، اما حضرت آقا فرمود که اینها نمیبینن 25 سال آینده رو
ان شاء الله.
یعنی صحبت مال دیروز و پیروز نیست، 25 مال 6 7 سال قبل دیگه. شاید رژیم صهیونیستی تا 20 سال آینده رو به خودش نخواهد دید. و از این جالب تر و از این جالب تر، عید امسال مقام معظم رهبری تو حرم حضرت رضا علیه السلام فرمود که امریکایی‌ها حتی دارن میان در حجاز در سعودی موشک بسازن و مسئله هسته‌ای ایجاد کنن، بمب‌ها و سلاح‌های عجیب و غریب دارن به اینها میفروشن. فرمود البته بنده اصلا نگران نیستم و ناراحت هم نیستم. چرا؟ چون به زودی اینها در اختیار مجاهدین اسلامی قرار خواهد گرفت. شما امروز سعودی ها رو با همه دبدبه کبکبه‌ای که ادعا دارن توسط نیروهای یمن، مردم یمن چیزی ندارن.
یمنی که قرار بود سه هفته‌ای در واقع تومارش در
هم کشیده بشه. 5 سال الان وارد 5مین سالش شدیم.
بله. یعنی با شکم خالی، بله. با دست خالی دارن
میجنگن. میدونید جدیدنم چه اتفاقی رخ داده که
جنوب عربستان در
ما الان بله. داریم میبینیم یمنی ها دارن عربستان رو فتح میکنن. وارد شدن. الان میبینید در وزیر دفاع یمن رفت بازدید کرد از منطقه جیزان که اینها وارد شدن درش. خب این اتفاق بزرگیه داره رخ میده.
خبرش هم اول تیر اعلام شد. بله.
این مسئله بسیار مهمیه و این ورود به این منطقه منطقه مهمیه. ببین مردم در یمن تا دیروز زیر بمباران ها بودن، اما امروز با موشک هاشون با پهباد هاشون دارن نقاط مختلف کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میدن، ائتلاف سعودی رو. و یقین بدونید این محور مقاومت مجموعه رژیم صهیونیستی و امریکا و ایادی اون رو در منطقه خواب رو به چشمشون حرام خواهند کرد، اینها رو از بین خواهند برد و اینها هم بیدار میشن. ببینید بعضیاشون کنار، مثلا عمان اصلا وارد ماجرا نشد، پاکستان بود عقب نشینی کرد، نیروهاشو کشید رفت کنار. اینها الان شما کافیه کشوری مثل امارات، یعنی امارات متحده عربی، مثلا دبیش مورد هدف قرار بگیره. شما فکر میکنید اگر فرودگاه دبی مورد هدف قرار بگیره چند تا مرکز تجاری در دبی فعال باقی میمونند، ولو اگر که یک بمب کوچیک توش منفجر بشه.
بله.
لذا اینها امروز مانند یک بادکنکی هن که توسط امریکا باد شده، اما این دیگه قابل کنترل نیست، هر لحظه احتمال از بین رفتنش هست و میخوان قبل از اینکه اینها از بین برن روابطه، ببینید من یقین دارم این اتفاق رخ دادنی هست که به زودی چیزی اثری از این حکام موجود رژیم سعودی باقی نخواهد ماند، اینو یقین دارم، چون به این جمله حضرت امام اعتقاد دارم که امام رحمت الله علیه فرمود ما اگر از مسئله فلسطین بگذریم، اگر از مسئله قدس بگذریم، اگر از صدام بگذریم، ببینید مسئله خیلی مهمه، از آل سعود نخواهیم گذشت.
بله.
فرمود ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با ورود به کعبه مقدس التیام خواهیم بخشید. پس معلوم میشه که جهان اسلام برای آزادی کعبه و آزادی مدینه منوره اقدام خواهد کرد
انشالله،
و از چنگال وهابی ها و سعودی ها این رو خارج خواهد کرد. و در روایات متعدد هم داریم دور نیست نزدیکه که این یهودی های حاکم بر مکه، جالبه جناب آقای شیخ حسین انصاریان خدا انشالله حفظش کنه
انشالله،
یه نامه بلند بالایی رو تنظیم کرده بود، نامه خیلی جالبیه، به این سید عبدالمالک حوصی نوشته بودشون، من نامه رو خوندم خیلی نامه جالبیه،
از رهبران شیعیان یمن،
بله رهبر شیعیان یمن نوشته بود با دلائل مستدل من براتون اثبات میکنم که طائفه سعودی و خاندان سعودی از یهودیان خیبر هستند.
بله نوشته‌ای هم منتشر شد در این حوزه،
این یعنی نسلشون به یهودیان خیبر برمیگرده. بس شما هیچ انتظار نداشتید باشید که یهودی از مسلمان حمایت کنه، اگر می‌بینید امروز سعودی‌ها دارن حمایت می‌کنن دلیلش این موضوعه. بلد. که سعودی‌ها خودشون یهودی هستن اما ظاهر مسلمانی رو و کسوت مسلمانی رو بر تنشون کردن، همونطوری که خود عبدالوهاب لعنت الله علیه موقعی که مستر همفر انگلیسی او رو ساخت و آماده کرد حتی خدا رو هم منکر شد، حتی پیغمبر هم منکر شد، حتی قرآن رو هم منکر شد، بعد برگشت گفت بذارید این ستا بمانه، برای فریب مسلمان ها قرآن و محمد و خدا لازمه. لذا با این حرب آمدن جلو و مسلمان ها دارن امروز بیدار میشن.
بله سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام بل مسلمین بهاری، توضیحات شما توضیحات جامعی بود، افسوس که وقت برنامه تموم شد نتونستیم بقیه یه سوال‌ها رو طرح کنیم و از شما بیشتر بشنویم. انشالله این اتفاق بیفته که در برنامه‌های دیگری باز به این موضوع به گونه‌ای دیگری از زوایای دیگری بپردازیم، چون بحث بحث بسیار مهمی است. الحمدلله رب العالمین علی رغم تمامی خصومت ورزی‌ها، کینه ورزی‌ها، شایع پراکنی‌ها، دنبال کردن پروژه‌هایی چون ایران هراسی و اسلام هراسی می‌بینیم که نتایجش میاد در قالب مثلا تیپ فاطمیون، تیپ حیدریون، تیپ زینبیون ظاهر میشه و بعد میبینیم که یه سرزمینی مثل عراق از شر تکفیری ها خلاص میشه، سرزمینی به نام سوریه از شر تکفیری ها خلاص میشه، اتفاقا با اتکاب همون نیروی اسلامی، تفکر شیعی و در واقع اون بدر شیعی که شما فرمودین نتایجشو اینجا نشون میده، موجودیتشو اینجا به رخ میکشه. عزیزان شنونده، از اینکه همراه با برنامه گفتگوبرد امروز بودید سپاسگزارم. من پژمان کرمی به همراه کارشناس محترم برنامه، پژوهشگر فعال عرصه رسانه و سیاست، جناب حجت الاسلام و المسلمین بهاری از منظرتون مرخص میشیم. التماس دعا، خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
موضوع اصلی کتاب حاضر بررسی دو مفهوم تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی است. ارزش‌های اجتماعی واقعیت‌ها و امور و کمال مطلوب‌ها یا شیوه‌هایی از بودن و شدن هستند که مورد پسند و پذیرش و مطلوب بیشتر افراد جامعه بوده و افراد نسبت به آن متعهد هستند. امروزه برنامه‌های تلویزیونی با کمک فناوری ماهواره‌ها با گذشتن از مرزهای ملی یک کشور قادر به انتشار ارزش‌ها و عناصر فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر هستند. خاصیت فراملی تلویزیون‌های ماهواره‌ای باعث شده تغییر و تحولات ارزشی در بیشتر کشورهای جهان با شتاب زیادی همراه شود. در سالهای اخیر در جامعه ایران نیز مانند همه نقاط جهان به دلیل سهولت دسترسی به فناوری دریافت برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های متعدد با ارزش‌ها و فرهنگ دیگری وارد حریم خانه و خانواده ایرانی شدند. این اثر پژوهشی به بررسی تأثیر این دیگری متفاوت با ارزش‌ها، سنت‌ها و رگه‌های هویتی جامعه ایران بر ابعاد ارزش‌های اجتماعی بین نسل‌ها